رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران آخرین دور مذاکرات اتمی خود را سازنده توصیف کرد. لهستان خواستار تشکیل جلسه اضطراری اتحادیه اروپا در مورد روسیه و گرجستان شد. جمهوری اسلامی ایران خواستار پایان فوری درگیری میان گرجستان و روسیه شد. سلام، از شامتون بخیر. تو ماجد آهوازم، دعوتتون میکنم همتون رو سر ساعت 7 بعد از ظهر، یعنی همین الان ساعتی که توش هستیم، برای اینکه یک ساعت با ما بمونین با مجله شامگاهی رادیو فردا. 19 روز ماه مرداد، شنبه اولین روز این هفته تابستونی رو امیدوارم خوب و خوش و خرم شروع کردین و با رادیو فردا هم همراه شدین. 3 روز بعد از هیروشیما، امروز درست روزی که دومین بمب اتمی ارتش آمریکا شهر ناکازاکی در ژاپن رو زیر و رو کرد و بیشتر از 70,000 قربانی گرفت، درست 53 سال پیش. بعد از این همه سال، امروز ما هم توی این مجله هم خبر جنگ و موضوع اتمی، متاسفانه خبر جنگ البته و موضوع اتمی کم نخواهیم داشت، ولی قبلش با خبر امروز شروع کنیم. محمد رضا کاظمی، عصر بخیر.
عصر بخیر. خبرگزاری جمهوری اسلامی دور اخیر مذاکرات میان ایران و نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سازنده توصیف کرد. اولی هاینونن روز پنجشنبه برای سفری 2 روزه به منظور مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران وارد تهران شد. در گزارش ایرنا به نقل از محمد سعیدی از مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران آمده است که مذاکرات در فضایی تفاهم آمیز برگزار شده است، اما این گزارش اشاره ای نمی کند که آیا مسئله پاسخ ایران به بسته مشوق‌هایی که گروه کشورهای 5+1 در قبال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به ایران پیشنهاد کردند مورد بحث قرار گرفته است یا خیر. لهستان امروز خواستار تشکیل جلسه اضطراری اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره بحران رو به تشدید میان روسیه و گرجستان شد. وزیر خارجه لهستان گفت لهستان از فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد خواسته است هر چه زودتر این جلسه را برگزار کند. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه وعده داده است که هر چه زودتر به تشکیل چنین جلسه‌ای اقدام خواهد کرد. ایران که در نزدیکی منطقه بحران زده قرار دارد، امروز نگرانی خود را از کشته شدن مردم بی‌دفاع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار پایان فوری درگیری‌ها شد. او افزود وخیم‌تر شدن بحران می‌تواند بر سراسر منطقه تأثیر بگذارد و نتایج منفی به بار آورد. این سخنگو طرفین را به مذاکره دعوت کرد. میخائیل ساکاشویلی امروز روسیه را متهم کرد که دست به اشغال نظامی و تمام عیار گرجستان زده است. در همین حال پارلمان گرجستان با پیشنهاد او در مورد اعلام حکومت نظامی به مدت 15 روز موافقت کرد. به موجب این فرمان نیروهای ذخیره به حالت آماده باش در می آیند و سازمانهای دولتی باید 24 ساعته در خدمت باشند. ساکاشویلی خواستار آتش بس فوری شد و در این حال نیروهای روسی را متهم به پاکسازی قومی در اوستیای جنوبی کرد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که مقران در پاریس است با انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی نگرانی شدید خود را از بنوشته این اطلاعیه ارعاب روزافزون درباره خانم شیرین عبادی که به گفته این اطلاعیه به دنبال تصمیم او در پذیرش وکالت 7 متهم بهایی صورت می‌گیرد اعلام کرد. در این اطلاعیه به مقالاتی در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا و روزنامه کیهان اشاره شده که در آنها خانم عبادی به حمایت از بهائیت متهم شده و به خاطر دفاع از همجنسگرایان، اعتراض به مجازات‌های بدنی و نداشتن روسری مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین در این مقالات از گرویدن دختر او به فرقه بهائیت یاد شده است. این در حالی است که خانم عبادی در مصاحبه‌های متعدد این شایعه را تکذیب کرده و به رادیو فرانسه گفته است افتخار می‌کند که خود و دخترانش پیرو اسلام و تشیعند. یک مهاجم چینی امروز در پکن خیشاوند تیم والیبال مردان آمریکا را با ضربه‌های کارت کشت و یک عضو دیگر خانواده او را مجروح کرد. مقتول تابعیت آمریکایی دارد و مجروح زنی آمریکایی است. این حمله در محل بنای تاریخی برج تبل در مرکز پکن روی داد. مهاجم سپس خود را از طبقه دوم بنا به زیر انداخت و جان سپرد. انگیزه این اقدام هنوز معلوم نیست. آقای تاباس،
با تشکر از شما محمد رضا کاظمی و 19 روز ماه مرداد و در ادامه مجله شامگاهی امروز. اتحادیه اروپا آخرین دور تحریم‌ها علیه ایران را عملی کرد.
محصولات به مراتب گرانتر از گذشته برای ایرانی خواهد شد اگر ایرانی موفق بشه بخرید.
خانه خاموش است، داستان ادامه دار قطع برق در ایران. نخستین روز بزرگترین رخداد ورزشی جهان در پکن و ما امروز از وزنه برداری خواهیم گفت. باز هم بیشتر و بیشتر خواهید شنید در همین مجله شانگهای. عملی شدن تحریم‌هایی که هنوز بخشی از اون فقط روی کاغذ بودن. اتحادیه اروپا عملاً تصمیم گرفت که آخرین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران رو به حالت اجرایی در بیاره. همه 27 کشور عضو هم ملزم هستن که از این دستورالعمل پیروی کنن. جمشید اسدی، کارشناس متخصص در زمینه امور استراتژی اقتصادی در فرانسه، پشت خط ارتباطی رادیو فردا است. سلام بر شما آقای اسدی. بذارین قبل از هر چیز بپرسم، این دور آخر تحریم‌های شورای امنیت که اتحادیه اروپا عملاً اجراییش کرده و اگه بخواید خیلی فشرده بگین، بیشتر از همه چه محدودیت‌هایی رو علیه ایران اعمال می‌کنه؟
اجازه بدید اولا منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض بکنم. ببینید، می‌فرمایید اجرایی کرده، این در حقیقت تحریم‌های اروپا علیه ایران پیش از این هم اجرایی شده بود. مسائل خیلی پیچیده‌تر از گذشته شده، به ویژه اینکه اجازه دادن که کلیه مثلا کشتی‌ها و اون چیزایی که ترابری و حمل و نقل رو به عهده میگیرن وقتی مربوط به ایران باشه، اینها رو بازرسی بکنن که مطمئن باشن چیزی از اروپا یا از دیگر کشورها که شامل تحریم هستن نخریدن.
آقای اسدی ببخشید، یه توضیح میخوام اینجا اون بدین که منظورتون اینه که اگه مثلا محموله ب یکی از این کشورهای 27 عضو برسه از یه جای دیگه و از اینجا بخواد بره، باز هم اینا میتونن بازرسی بکنن؟
100% در این مورد گفتند که به نیروهای نظامی و انتظامی و به ویژه نیروی دریایی 27 کشور اتحادیه اروپا اجازه بازرسی داده میشه.
ظاهرن خسارت احتمالی هم، فقط خواستم توضیح بدم که خسارت احتمالی که وارد میشه به محموله ها رو هم شرکت های بیمه دیگه لازم نیست پرداخت بکنن، اینطور که من متوجه میشم از این
وضع. باز مشکل تر از اینه، شرکت های بیمه اروپایی بیمه نمی کنن محصولات ایرانیو، یعنی در نتیجه محصولات به مراتب گرانتر از گذشته برای ایرانی خواهد شد اگر ایرانی موفق بشه بخرید. خب اگر این کارو بکنه، باز باید قیمت رو ایرانی بالاتر ببردازه، نه تنها به خاطر قیمت کالا تحت شرایط تحریم، بلکه نیز به خاطر اینکه بیمه هم باید ایرانی ها از جیب خودشون بپردازن و بدن.
آقای اسدی، ضمانت وجود داره که این تحریم‌ها شامل حال شهرونده ایرانی نشه؟ چرا اینو میپرسم؟ چون توی یه مورد اشاره شده مثلا به ندادن وام یا کمک‌های مالی، تاکید میکنم مگر برای مقاصد بشردوستانه. این رو کشورهای اروپایی یا حاکمان اروپایی چطور میتونن تشخیص بدن یا مطمئن بشن که فعالیتی بشردوستانه هست یا نه؟
ببینید، تقریبا به اطمینان میشه اینو گفت، شهروند ایرانی مقیم ایران با مشکلات بسیار بزرگی در مورد معاملات بانکی و مالی با اروپا مواجه شده است. اینی که میخوان اروپایی‌ها بگویند که اظهار نگرانی نباید کرد، این است که اگر شهروند ایرانی در اروپا زندگی بکند و حساب بانکی داشته باشد و بر اساس اون حساب بانکی بخواد پول بگیرد، خب اینو شامل موارد تحریم نمی کنن، میگن اروپایی در اروپا زندگی میکند، حساب بانکی از پیش داشته است اینجا، البته اونم کنترل میشه.
خیلی متشکرم. عملی شدن اگه بشه اینجوری گفت دیگه، آخرین دور تحریم هایی که شورای امنیت اجرا کرده بود رو کشورهای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به مرحله عملی رسوندنش. اقتصاددان جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، مهمان رادیو فردا بود. متشکرم از شما آقای اسدی. و طبق معمول هم شنونده های زیادی هم با ما تماس گرفتن، اسمس دادن، بعضی هم ایمیل فرستادن و درباره برنامه اتمی ایران و تحریم ها نظر خودشون رو اعلام کردن. با شنونده های رادیو فردا همراه بشیم تا بعد برگردیم. شماره های تماس رادیو فردا رو بهتون بگم، پس اگه وقت میکنین کاغذ و قلم هم یادتون نره آماده کنین.
میخواستم به کشورهای قدرتمند غربی بگم که اصلا خودشون رو درگیر مسائل هسته‌ای ایران نکنن، چون همونطور که ایران میره، دولت ایران میره از نیروهای چریک لبنانی برای سرکوب تجمعات مردمی در ایران استفاده میکنه، بعد از اون هم میتونه با بمب هسته‌ای مردم ایران نابود کنه. اصلا تو فکر مسائل هسته‌ای یا سیاسی ایران نباشن.
خواستم بگم که واقعا چرا شورای امنیت و تمام دنیا چششونو به روی اون 200 تا کلاهک اتمی آماده به کار اسرائیل و شاید هم بیشتر میبندن اما گیر زدم به مسئله هسته‌ای ایران. مرغ پخته هم خندش میگیره خدایی.
در مورد اون آقایی که گفت چرا جهان چشمشه روی 200 تا کلاهک هسته ای اسرائیل بسته و به قول خودش مرغ پخته خندش میگیره، میخواستم بگم اسرائیل هیچ وقت نگفته ایران باید از صحنه روزگار محو بشه، ولی ایران مرتب تکرار میکنه آقای احمدی نژاد که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه.
من متاسفم که یک بازنشسته هستم، توان مالی میزه نمیده که بتونم با شما زیاد صحبت بکنم. حقیقتش من جوابایی داشتم برای این دوستان مدعی روشنفکری که این همه ایراد میگیرن از مسئولین و مملکتمون ولی جوابی برای خودشون پیدا نمیکنن. این قدم بی‌انصاف بودن خیلی جالب و شایسته ایرانی نیست.
شما هم نظرتون رو با ما در میون بذارید. در ضمن آخرین تحلیل‌ها، خبرها و گزارش‌های مربوط به برنامه اتمی، تحریم‌ها و غیره رو میتونید توی وبسایت radiofarda.com هم دنبال کنید. نابودی تأسیسات اتمی ایران بسیار دشوار خواهد بود و تحریم تازه علیه ایران در کش و قوس مذاکرات طولانی دوتا موضوع هستن که همین الان میتونید تو radiofarda.com بخونید. البته همین الان فرصت بکنید، امیدوارم که همه مجله رو هم تموم کنید بعد برید به سراغ radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم هست nizamgah.com. nizamgah.com. شما هم نظرتون رو به ما بگید و ما شماره تلفن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
حتی اگه قرار بود گرما کاهش پیدا کنه، قرار بود که به هر حال با گذشتن فصل کاهش پیدا میکنه، اما حتی اگه قرار بود قطع برق با خنک شدن هوا کمتر و کمتر بشه، ولی از وزارت نیرو خبرهای امیدوار کنندهی به گوش نمیرسن. این احتمال وجود داره که جیره‌بندی برق بعد از تابستون هم ادامه پیدا کنه. مهداد سپهری.
خبرگزاری فارس، سایت خبری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، طی گزارشی نوشت به نظر میرسد کاهش 10% مصرف برق در کشور که وعده مسئولان وزارت نیرو برای پایان دادن به خاموشی‌ها در فصل تابستان بود، حتی با پایان یافتن فصل تابستان و کاهش دما نیز محقق نمی‌شود. این خبرگزاری می‌افزاید این در حالی است که مشترکان به وظیفه خود که همکاری با وزارت نیرو برای صرف جویی بوده نیز عمل کرده و گاه رشد مصرف برق را به صفر رساندند. قطع برق نه تنها در تهران بلکه در سراسر ایران مردم را در گرمای طاقت فرسای تابستان دچار مشکلات بسیار کرده است. به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنید.
من از شهرستان میلان تماس میگیرم. شهرستان میلان گرماش به 50 درجه میرسه. الان از ساعت 1 برق رفته تا ساعت 7. تو رو خدا شما یک کاری کنید. برنامه چیزی راجع به قطعی وقت تو ایران پخش کنید.
بین متوسط 1 ساعت هست تا 4 ساعت. مغازه ها که به خاطر قطعی همش تحصیل تو اوج گرما که کولر باید خاموش باشه. بعضی شب هم که تاریکی داریم.
من از قم تماس میگیرم. اینجا مناطق محروم روزانه دو وعده، هر وعده دو ساعت برقش قطع میشه. در صورتی که منطقه به نام بنیاد به خصوص زین الدین که اکثرا محل سکونت پاسدارها هست، حتی یک دقیقه برقش قطع میشه. این چه عدالتیه؟
اما ظاهرا پیامدهای ناشی از خاموشی تنها به وضعیت روانی و زندگی روزمره مردم آسیب نمیزند، بلکه به گفته اقتصاددانان کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش تولیدات صنعتی، افزایش واردات کالاها، کاهش اشتغال و حتی آنگونه که سرهنگ هادی هاشمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید باعث افزایش 56% تصادفات منجر به مرگ و جرح شده است. مسئولان دولتی میگویند بحران انرژی در ایران به دلیل کم آبی پشت سدها و ناشی از خشکسالی است. اما اقتصاددانان و منتقدان سوء مدیریت‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد را عامل این وضعیت می‌دانند. دکتر حسن منصور اقتصاددان و کارشناس حوزه انرژی:
مربوط دانستن بحران برق در ایران به مسئله خشکسالی و کم‌آبی بسیار غیر موجهه، به خاطر اینکه مجموعه برق تولید شده ایران از محل منابع آبی در فصل‌های پرآب نظیر بهار از 15% تجاوز نمی‌کنه، در تابستان از 5% تجاوز نمی‌کنه، به طور متوسط حدود 10%. ایران با ظرفیت 43,000 مگاوات برق فقط می میتواند حدود 32,000 مگاوات تولید بکند. در اینجا یه افت در ظرفیت داریم که ظرفیت عاطل و باطل شده است. از این مقدار تولید شده حدود 9,000 مگاوات نیز در شبکه فرسوده برق تلف میشود. به این ترتیب مشکل رو باید در عمدتاً سوء مدیریت و فقدان پیشبینی دولت جستجو کرد.
در حالی که بر اساس برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده بود ایران به مقام صادرکننده برق برسد، روزنامه اقتصادی سرمایه نوشت آمارها حاکی است که وزارت نیرو در 3 سال گذشته هیچ هزینه‌ای برای پروژه‌های برق نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قطع طولانی مدت برق تنها در استان قزوین کار 1200 واحد تولیدی و صنعتی با 50,000 کارگر را با مشکل جدی مواجه کرده است و در شرایطی که بر اساس گزارشی از خبرگزاری فارس برخی مناطق تهران گاه تا 8 ساعت نیز با قطعی برق مواجهند، مسئولان خبر دادند که به زودی قیمت برق تا 5 برابر افزایش خواهد یافت.
قطع برق موزلی که فعلا خبری از احتمال حل شدنش به گوش نمیرسه. فعلا گزارش مهرداد سپهری رو شنیدیم. در هر حالت یه موضوع هم هست، اونم اینه که اصل صرفه‌جویی توی مصرف برق به کم یا زیاد بودنش ارتباط نداره و خیلی از کشورها هم همه جای دنیا از شهروندان میخوان که صرفه‌جویی رو فراموش نکنن. به هر حال فکر میکنم همه امیدوارن که این خاموشی ها به پایان برسه. رادیو فرداتون رو هم هیچ وقت خاموش نکنید. ما هنوز با شما هستیم، هم تو همین مجله هم 24 ساعت شبانه روز. موضوع برق موضوعی که یکی از شنونده ها اس‌ام‌اس فرستاده از عسلویه، نوشته که ما توی عسلویه کار میکنیم، سر ظهر که کارگرها میان استراحت کنن برقا میرن و شبها شاید میلیون ها لامپ توی فضا روشن است. یکی دیگه از شنوندگان رادیو فردا هم بازم بدون ذکر نام اس‌ام‌اس داده، علت اصلی این همه بدبختی که دامن ایرانی ها رو گرفته خود مردمند نه هیچ کس. شما هم به ما اسمس بزنین، شماره پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. من توماج تاهباس هستم، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. تا چند لحظه دیگه دوباره برمیگردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مسعود کردپور، دستگیری فعلا بدون هیچ اتهام روشن. آقای کردپور روزنامه‌نگاری که بر اساس گزارش‌ها علاوه بر کار فعالیت‌هایی هم در زمینه حقوق بشر داشته و مؤسس بنیاد دموکراسی و حقوق بشر در کردستان ایرانه. مسعود کردپور مقیم بوکان، در ضمن سابقه معلمی هم داره و زمستان سال گذشته متهم شده بود به تحریک معلم‌ها برای نرفتن سر کلاس درس و مصاحبه با رسانه‌های خارجی. این بار ولی هنوز روشن نیست که دقیقاً اتهام‌های مسعود کردپور چی هستند. انصاف علی هدایت با خسرو کردپور، برادر مسعود کردپور، گفتگو کرده.
صبح چهارشنبه نیروهای امنیتی به منزل آقای مسعود کردپور مراجعه کرده و با ارائه حکم دادگستری بوکان ایشون رو جلب کردند. همزمان با جلب ایشون منزل مسکونی ایشون رو بازرسی کردند و تعدادی از کتاب‌ها و یادداشت‌های ایشون، همچنین کامپیوتر و گوشی تلفن همراه ایشون رو با خودشون بردند.
در جریان هستید که در متن حکم چه چیزایی اومده بود؟
در حکم نوشته شده بود که ایشان را جلب و منزل را بازرسی کنید. اشاره‌ای به اتهام ایشون اصلا نشده بود و ما یکی 2 روزه که از روز بازداشت ایشون ما مرتب به اداره اطلاعات در بوکان مراجعه میکنیم و آنها از دادن ملاقات و همچنین تماس تلفنی خودداری میکنند.
شنیده شده که برادر شما در گذشته هم بارها دستگیر شده، میتونید بگید که چند بار تا کنون دستگیر شدن و اتهامات قبلیشون چی بود؟
آقای مسعود کردپور در سال 78 نیز یک دفعه بازداشت شدند و مدتی رو در زندان به سر بردند که از مسئولین دانش پرورش ازش شکایت کرده بود. همچنین پارسال نیز کردپور بر اساس حکمی که از توی دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده بود، ایشون به
اقدام تحریک معلمان و رسانه‌های داخل و خارج به شهرستان تکاف تبعید شده بودند.
ظاهرا در خبرها اومده بود که برادرش ما مؤسس یک جمعیتی هستش که در رابطه با حقوق بشر در کردستان ایران فعالیت میکنه.
روزنامه‌نگار بودند، فعال حقوق بشر بودند، زندانیان سیاسی و اخبار مربوط به زندانیان سیاسی رو پوشش میدادند، منعکس میکردند در گفتگو با رسانه‌های داخلی و خارجی. یک بنیادی رو، یک انتیوی رو به نام بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران تشکیل داده بودند و میخواستند در این زمینه فعالیت کنند، در راستای دفاع از حقوق بشر قدم بردارند. ایشون همچنین حدود 21 سال سابقه تدریس در دبیرستانهای بوکان رو دارند.
انصاف علی هدایت با خسرو کردپور، برادر مسعود کردپور، روزنامه نگار در کردستان ایران گفتگو میکرد. مسعود کردپور کجاست و اتهامش چیز هنوز برای کسی روشن نیست و خارج از ایران این بار اعتراض به دستگیری در آذربایجان ایران. فرانت لاین، یک سازمان مدافع حقوق بشر در دوبلین ایرلند، به دستگیری دو دانشجو، یک وکیل آذری ایرانی و احتمال شکنجهشون در زندان اعتراض کرده. محمد رضا کاظمی.
حمید والایی وکیل، سجاد رادمهر و ودود اسدی دانشجو افرادی هستند که سازمان حقوق بشر فرانت لاین در بیانیه خود از آنها یاد کرده است. بنابراین بیانیه حمید والایی در روز 25 تیر ماه پس از فراخوانده شدن به اداره اطلاعات تبریز برای بازجویی دستگیر شده است. وی در طول مدت بازداشت مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته که در نتیجه آن دو دندان جلوی او شکسته و به چند استخوان دنده، پای راست و فک او آسیب وارد شده است. در نتیجه اصرار خانواده آقای والایی، وی را برای درمان به بیمارستان زندان منتقل می کنند و به بستگانش اجازه می دهند تا با او ملاقات کنند. فرانت لاین در ادامه می نویسد سجاد رادمهر در روز 27 تیر ماه پس از دفاع از پایان نامه تحصیلیش جلوی در ورودی دانشگاه تبریز بازداشت شده است. ظاهرا بازداشت آقای رادمهر با مشارکت وی در یک تحصن آرام در روز 22 اردیبهشت مرتبط است. به در این روز در اعتراض به ممانعت مسئولان دانشگاه از برگزاری جلسه دفاعیش و همچنین برای حمایت از فعالان حقوق بشر دست به تحصن می زند. به نوشته فرانت لاین، سجاد رادمهر در زندان انفرادی نگهداری می شود و تا کنون اتهامی علیه وی اعلام نشده است. در بخش دیگری از بیانیه فرانت لاین به سرنوشت ودود اسدی، یکی دیگر از فعالان مدنی آذربایجان اشاره شده است. بنابراین بیانیه، در روز 1 مرداد ماه 4 مأمور امنیتی وارد خانه آقای اسدی می شوند و او را دستگیر و رایانه، تعدادی سیدی و بخشی از لوازم شخصی وی را توقیف می کنند. مسئولان قضایی و امنیتی ایران تا کنون محل نگهداری وی را اعلام نکردند، ولی بنابر برخی گزارش ها آقای اسدی ظاهراً به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. اتهامات این دانشجو نیز تا کنون اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر فرانت لاین در پایان گفته است بر این باور است که دستگیری آقای والایی، رادمهر و سجادی با فعالیت‌های مدنی آنها و دفاع آنان از حقوق قومی آذری‌ها مرتبط است. سازمان مذکور همچنین از وضع جسمانی و روحی این سه ابراز نگرانی کرده و افزوده است ادامه بازداشت این سه نفر بخشی از تلاش حکومت ایران برای محدود کردن فعالیت مدافعان حقوق بشر در آذربایجان است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب تو جنگ و خونریزی بین گرجستان و روسیه المپیک پکن 2008 شروع شد. حالا خیلی امیدوارم قبل از اینکه المپیک تموم بشه این جنگ هم تموم بشه و ما المپیک. شاید خیلی‌ها چشم بسته مدالای طلای دست سنگین وزن رقابت‌های وزن برداری المپیک پکن رو گذاشته بودن برای حسین رضازاده، قهرمان دو دوره المپیک و جهان، که ناگهان کنارگیری کرد به خاطر اون چیزی خودش گفته حساب بیماریش. امیدها رو در این رشته کمرنگ کرد این کنارگیری آقای رضازاده. حالا تیم سه نفره وزن برداری ایران در پکن کار سختی داره. کارشناسا میگن که از محسن بیرانوند، اسخر ابراهیمی و حتی رشید شریفی یا ذخیره رضازاده در این بازی ها نباید انتظار زیادی داشت. اما چرا نباید از این سه نفر امید کسب مدال داشت؟ منوچهر لطیف کارشناس ورزش در تهران به این پرسش رادیو فردا پاسخ میده.
تیم وزنه‌برداری ما امسال تقلیل پیدا کرده و با سه وزنه‌بردار وارد بازی های المپیک 2008 به پکن میشه، در حالی که در دو دوره قبلی المپیک 2004 آتن و المپیک 2000 سیدنی ما 6 تا سهمیه داشتیم، یعنی حداکثر سهمیه رو به دست آورده بودیم. اون دوپینگ فلهی وزنه‌برداران ما در سال 2006 یعنی در آستانه مسابقات جهانی دومینیکا باعث شد که 9 نفر از ملی پوشان ما محروم بشن. وقتی ملی پوشان ما محروم شدن دیدیم پشتوانه ندارن، یعنی این ایراد کار بیشتر فدراسیون ماست که فقط به قهرمانای روز توجه میکنن، یعنی به پایه‌سازی به نوجوانان و جوانان توجه ندارن که به مرور اگر یه وزنه برداری مثل حسین رضازاده خودش کشید کنار، یه نفر باشه که تقریبا با اون یعنی شونه به شونه اون بساد در مسابقاتی که بخواد وارد بشه، چه در انتخابی تیم ملی بدن و چه در حضور در المپیکا. اینی که خلاف جانشین رضازاده آقای شریفی با ایشان خیلی زیاد الان در رکوردارا که نگاه میکنیم، با حریفا هم همینطور. و ما از اینا دیگه نمیتونیم امید مدال المپیک رو داشته باشیم. یا اسکر ابراهیمی از امروز شما محسن بیرانوند، اینها ما ببینیم که نمیتونن واقعا در حدی باشن که در المپیک هم من تصور نمی کنم این سه وزنه‌بردار ما بتونن واقعا از اون اعتبار این رشته که در سالهای اخیر در المپیک و در مسابقات جهانی کسب کردیم دفاع کنن.
منوچهر لطیف کارشناس ورزشی در تهران با رادیو فردا گفتگو میکرد و ما المپیک در رادیو فردا .com اگه وارد سایت رادیو فردا بشین همین الان یا تا چند لحظات دیگه میتونید یک مطلب جالب بخونید در مورد حیوانات، یعنی نماد و نشونه‌هایی برگرفته از حیوانات در المپیک های مختلف جهان. تحت عنوان حیوانات در المپیک سنت 40 ساله انتخاب نماد. از المپیک یه خورده فاصله بگیریم و سیاستمداری بگیم که هوس آواز خوندن کرد و اتفاقا حالا سومین آلبومش رو هم فرستاده به بازار. این سیاستمدار چه کسی میتونه باشه و از کجا میتونه باشه؟ احتمالاً خیلیاتون ممکنه حدس بزنید، یا اگه بگم براتون عجیب نباشه، سرویو بلوسکونی، نخست وزیر و ثروتمندترین مرد ایتالیا کسی نیست جز این سیاستمدار که سومین سیدیشو وارد بازار کرده. احمد رفعت از روم.
زمان رومبا یکی از زیباترین و معروفترین آهنگهایی است که ثروتمندترین مرد ایتالیا و نخست وزیر کنونی این کشور سیلویو برلوسکونی در همکاری با آهنگساز شخصیش ماریانو اپیچلا روانه بازار ساخته است. این آهنگ از دومین سیدی سیلویو برلوسکونی است که با عنوان عشقی دیگر در نوامبر سال گذشته میلادی ارائه داده شد. اولین سیدی سیلویو برلوسکونی که در جوانی و زمانی که دانشجوی دانشگاه بولونیا بود در کشتی‌های تفریحی پیانو می‌نواخت و آهنگ‌های فرانسوی می‌خواند، در سال 2003 میلادی باز هم در همکاری با اپیچلا با عنوان بهتر است آواز بخوانیم به بازار آمد. هر دو سیدی سیلویو برلوسکونی که در کنار فعالیت‌های سیاسیش صاحب بیش از 50 نهاد اقتصادی و یک امپراتوری رسانه‌ای و تلویزیونی است، در ده‌ها هزار نسخه به فروش رفته است. جمعه شب سیلویو برلوسکونی به خبرنگارانی که او را در سفرش به ناپل همراهی می‌کردند مژده داد سیدی سومی هم در راه است و احتمالاً تا آخر پاییز روانه بازار خواهد شد. برلوسکونی میگوید مسئولیت‌های سیاسی و دولتیش در حدی است که هنوز وقت پیدا نکرده است هر 14 ترانه سیدی جدیدش را در همکاری با اپیچلا آماده سازد. نخست وزیر ترانه سرا البته قول داد در جریان تعطیلات تابستانی امسال که در کنار همسرش در جزیره ساردنی در ویلای معروفش خواهد گذراند، چند ساعتی در روز را به فعالیت‌های هنریش اختصاص دهد. ماریانو اپیچلا که او نیز این روزها در جزیره ساردنی به سر می‌برد، از جانب دیگر خبر داد که حداقل یکی از ترانه‌های سی دی جدید آماده است و اگرچه نخواست در رابطه با این ترانه اطلاعات بیشتری را در اختیار رسانه ها قرار دهد، افزود احتمالاً این ترانه موسیقی متن یکی از سریال های جدید کانال 5، یکی از شبکه های تلویزیونی امپراتوری رسانه‌ای سیلویو برلوسکونی خواهد بود. احمد رعفت، رادیو فردا، رم.